الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی با عین مالی که متعلق زکات هست بره لباس بخره، آیا این لباس حکم مال مغصوب رو داره؟ یعنی این خریدن لباس باطله نسبت به مقدار زکات که به ثمنش تعلق گرفته، یا صحیحه و نماز در این لباس اشکال نداره؟ عرض کردیم صاحب عروه فرموده که این لباس حکم مال مغصوب رو داره و این مبتنی است بر نظر ایشان در زکات، که زکات تعلق میگیرد به مال به نحو شرکت در کلی فی المعین. یعنی اگر کسی 40 گوسفند داشت، 1 سال بر آن گذشت، 1 گوسفند از آن از ملکش خارج میشه به نحو کلی فی المعین و میشه ملک فقرا. کأنه اگر کسی 40 گوسفند داشت، یکی از این 40 گوسفند را میفروخت به نحو کلی فی المعین، حکمش چه بود؟ در 39 گوسفند میتوانست تصرف کنه. 39 گوسفند مال خودش، میخواد بفروشه بفروشه، میخواد ذبح کنه بخوره ذبح کنه، به 40 رسید دیگه حق تصرف نداره. در زکات هم صاحب عروه همین نظر رو داره، فرموده که این مثلا انگوری که متعلق زکات 1/10 زکاته، اگر شما 1000 کیلو انگور هست، حالا یعنی به حدی برسه که به حد نصاب برسه، که اگر کشمش بشود حدود 800 کیلو بشه، حالا یا 1000 کیلو گندم داره که 1/10 متعلق زکات، بره با 900 کیلو از این 1000 کیلو گندم خرید کنه ابنتو رو، ولی اگر بره با کل 1000 کیلو گندم یا کل 1000 کیلو انگور یک شیعی رو بخره، نسبت به 1/10 معامله این بی میشه فضولی. این نظر صاحب عروه است. وقتی نسبت به 1/10 از این معامله که مقدار زکات هست بی فضولی شد، قبل از اجازه ولی الزکات تصرف در این مبیع جایز نیست، بعد از اجازه او هم باز تصرف جایز نیست، چون 1/10 اون چیزی که خریداری شده ملک اصحاب زکات میشه بعد از اجازه ولی الامر زکات که حاکم شرع است. این نظر صاحب عروه است. ما عرض کردیم در بحث زکات 8 احتمال هست، یکیش همین احتمال صاحب عروه است. ولی باید این احتمال ها رو تک تک بررسی کنیم. احتمال اول این بود که زکات تکلیف محض باشه. چجور؟ نماز تکلیف محضه، روزه تکلیف محضه، اداء کفاره تکلیف محضه، اداء زکات هم تکلیف محض. اگه اینو بگیم، کسی که مثلا 1000 کیلو گندم داره یک تکلیف داره که معادل 10% این گندم رو به فقرا به عنوان زکات پرداخت کنید، اما کل این گندم ها مال خودشه. طبق این مبنا وجهی نداره ما بگیم با این 1000 کیلو گندم اگر چیزی بخره بیعش باطله. چرا باطل باشه؟ البته این احتمال اول ما قائلش رو پیدا نکردیم و خلاف ظاهر ادله است. ان الله اشرک الاغنیاء والفقراء، خداوند اغنیا و فقرا رو شریک قرار داد در اموال. ان الله اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال. احتمال دوم این بود که زکات دین باشه بر ذمه مکلف. من وقتی 1000 کیلو گندم به دست میارم بدهکار میشم به معادل 100 کیلو گندم، که حالا یا خود گندم رو بدم یا پولش رو بدم. فرق این احتمال با احتمال اول تو بعد از وفات ظاهر میشه. اگه کسی زکات نداد و فوت کرد، طبق احتمال اول چیزی به عهده ورثه نیست. مثل این که نماز نخوند و مرد، روزه نگرفت و مرد، کفاره نداد و مرد، به نظر صحیح اینها دین نیست و کل ترکه به ارث میرسه به ورثه، چون اونی که مقدم است بر ارث دین است و وصیت. من بعد وصیت یوصی بها او دین. وصیت که نکرده اون مرحوم، وصیت هم بکنه به مقدار ثلثش نافذه، دینم که نیست طبق نظر اول. اما نظر دوم اینه که میگه نه، زکات دینه و بعد از وفات این مکلف اگر زکات نداده بود باید از ترکش اخراج بشه مقدار زکات. این بحث مهمی است. مواردی که اختلاف هست که تکلیف محض یا دین، همین بحث پیش میاد. مثلا زکات فطره اختلافه، مشهور میگن دینه. برخی مثل آقای خویی مرحوم استاد، آقای سیستانی میگن تکلیف محضه، همین ثمره رو داره که اگر کسی زکات فطره نداد و فوت کرد، بنابر نظر مشهور که دینه باید از ترکش اخراج بشه مقدار زکات فطره. اما اگر گفتیم تکلیف محضه، لزومی نداره که از ترک اخراج بشه. یا این زمانهایی که امروز هست، میرید ضامن شخصی میشید 10 میلیون وام میخواد بگیره، شما هر کی میاد ضامن میخواد از شما ضامن بشید، شما میگید مانعی نداره و امضا میکنید برگه ضمانت رو، فکر میکنید که خلاصه هیچ حساب و کتابی نیست. بعد هی نامه اخطار میاد، ضامن محترم خلاصه بدهکار نیومده اقساطشو بده شما پرداخت کنید. خب اختلافه که بعد از این که بدهکار ادا دین نکرد، شما ضامن بدهکار میشید به اون اقساط، یا نه تکلیف محضه؟ اختلافه. بعضی مثل مرحوم آقای خویی میگن بعد از این که امتناع کرد مدیون از اداء دین، شمای ضامن بدهکار میشید. میگن معنای زمان عقلایی اینه، ادعا میکنند. بعضی مثل آقای سیستانی میگن نه، ایشون هم موافق نظر شماست، میگن نه تکلیف محضه، من مکلفم به اداء دین این شخص، اگر ادا نکردم تا فوت کردم اون صندوق قرض الحسنه حق نداره بیاد از ترکه من چیزی رو برداره. اون مدیون که یا فرار کرد رفت در کنار اون مختلص ها، یا اینکه المفلس فی امان الله، صندوق قرض الحسنه ما رو میشناسه. آقای سیستانی میگه تا زنده بود این ضامن، خب میومدید یقش رو میگرفتید، زندانش میکردید، پولتون رو ازش میگرفتید، اما حالا که فوت کرده دین که نیست زمان عقلایی، تکلیف محضه، هیچ کاری نمیتونید بکنید، برید یه فکر دیگه ای به حال صندوق قرض الحسنتون بکنید. پس ثمره احتمال اول و دوم در این شد که بعد از فوت طبق احتمال دوم که دینه میشه از ترک خارج کنیم و باید خارج کنیم مقدار زکات را، اما بنابر احتمال اول که تکلیف محضه نمیشه، دین نیست که از ترک خارج کنیم. اما در بحث ما هیچ ثمره نداره، چون چه دین باشه این زکات، چه تکلیف محض باشه، تصرف من در این مال متعلق زکات تصرف در مال خودم هست. احتمال سوم، احتمال سوم این بود که زکات مثل حق الجنایه باشه، حق متعلق به این باشه مثل حق الجنایه. خب حق الجنایه مانع نبود از فروش اون عبد که متعلق حق الجنایه است، ولی مقتول حق دارد که این عبد قاتل را یا استرقاق کند یا قصاص کند، ولی مانع از این نیست این حق که مالک عبد او را به دیگران بفروشد. طبق این مبنا من وقتی این 1000 کیلو گندم رو دادم، یک لباس با ارزشی خریدم، طبق این مبنا بیع صحیحه و این 1000 کیلو گندم متعلقاً لحق اصحاب زکات منتقل میشه اون بایع صوب، اصحاب زکات برن سراغ بایع صوب، میگن آقا این 1000 کیلو گندم وارد ملک شما شد متعلقاً لحق اصحاب زکات. تصرف من در اون صبح، تصرف من مشتری در اون صبح اشکال نداره. احتمال سوم هم مثل احتمال دوم و اول خلاف ظاهر ادله است. ان الله اشرک الفقراء والاغنیاء فی الاموال، روایت صحیح است. نه، زکات در زکات واجبه. ان الله اشرک القدر متعقن، زکات واجب است دیگه. در بعض روایت است که ولو علم انه لا یکفیهم لزادهم، اگر خدا میدانست که مقدار زکات واجب کافی نیست برای سد فقر فقرا، سهم فقرا را زیاد میکرد. بله الان فقرا زیادن چون اغنیا زکات مالشون را نمیدن. خب احتمال چهارم این بود که زکات متعلق، زکات حق متعلق به این باشه از قبیل حق الرهانه، حق الرهانه به نظر مشهور مانع بود از نفوذ بیع راهن نسبت به این مال مرهون. آقا شما صاحب فرشید اما این فرش رو رهن گذاشتید بابت بدهیتون نزد این طلبکار، شما یه بدهکار راهن هستید، راهن ممنوع است از تصرف در مال مرتهن. الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف. خب اگر این مسلک رو بگیم نتیجه این میشه که من مکلف حق ندارم این 1000 کیلو گندم را منتقل بکنم به دیگران، این بیع و شراء باطل است، نافذ نیست. مثل اینکه راهن حق نداشت مال مرهون را منتقل کند به دیگران. احتمال پنجم، حالا در بحث رهن میگن اگر مرتهن اجازه بکنه معناش اینه که رهنش باطل شد، تا بگه اجستو قانون بهش میگه که پس این طلبت بدون وثیقه شد. اگه مرتهن بگه نه آقای حرفا چیه، این بدهکار ما فرش رو پیش ما رهن گذاشت، ما فرش رو که این بدهکار ما فروخت جاش موکت خرید که زیادتر بخره که به خونش بس بشه، ما دلمون سوخت گفتیم اجازه کنیم، به خیال این که خب رهن از فرش منتقل میشه به موکت. میگن این حرفا نیست، این آقا موکتو برای خودش خریده و شما یه حقی داشتید در اون فرش، امضاء این بی معنیش اسقاط اون حقه، چون اون فرش تا ملک این آقای بدهکار بود، به ما هو ملک المدیون متعلق حق الرهانه بود. نظر مشهور اینه ها، عرض کردم ادعای اجماع شده بر این مطلب، نظر مشهور اینه ولی اختلاف هست درش. قبلا عرض کردیم که آقای خویی مرحوم استاد نظرشون اینه که نه اصلا این فرش رو که شما یه بدهکار میفروشید احتیاج به امضاء طلبکار نداره، و متعلقا لحق الرهانه منتقل میشه به اون کسی که این فرش رو به او دادید. مثل حق قول جنایه، چون میگن سند اون روایت الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف درست نیست، نبوی مرسل هست. خب احتمال پنجم، بله بله، احتمال چهارم هم، یعنی کلن احتمال پنجم هم همین بیان درش میاد که خلاف ظاهر ان الله اشرک اغنیا و الفقراء فی الاموال هست. حالا اجازه بدید چون احتمال پنجم رو آقای حکیم اختیار کرده، آقای سیستانی اختیار کرده، اینا هم علل قاعده و حتما توجه دارن به این روایات، باید ببینیم وجه اونها چیه که قائل شدن به این احتمال پنجم که گفتن زکات حق متعلق به عینه علا نحو آخر غیر حق الجنایت و غیر حق الرهانه. این که اگر مرتهن اجازه کنه اون رهن از اون فرش منتقل بشه به اون بدل فرش، نه، و این میدونم کسی قائل بشه چون وجهی نداره این حرف. وجه چی آخه؟ خب این احتمال پنجم اصلا توضیحش همینه که میگن تعلق حق الزکات به عین مانع از فروش این مال نمیشه. که این 1000 کیلو گندم متعلق حق زکاته، من که این 1000 کیلو رو از بین نمیبرم که، یا من نان میپزم میذارم سر سفره افطاری علمای اعلام، مال حلال بره در معدهشان. اون میگه جایز نیست، چون چرا اتلاف کردی متعلق حق الزکات رو؟ یا نه میفروشم معاوضه میکنم. خب این 1000 کیلو گندم رو من معاوضه میکنم با فصل یک لباس گرانبها. این 1000 کیلو گندم دست اون طرف صاحب اصلی صبح هست دیگه، متعلق حق زکات. به چه دلیل این بیع و شرا باطل باشه؟ خب طبعا طبق این مبنا مشکلی نداره. من چه اشکال داره من صاحب اصلی این 1000 کیلو گندم در اون صبح تصرف کنم؟ آیه سیستانی فرمودن این، یعنی نظرشون اینه، میگن حالا که این که من 1000 کیلو گندم متعلق زکات بود دادم به شما در مقابل اون صبح، من میتونم در اون صبح نماز بخونم، اشکالی نداره. اما یه مطلبی هست و اون اینه که من مکلفم، تکلیف دارم، چون حق الزکات اولا و به ذات به من متوجه شد، من مکلفم زکات اون 1000 کیلو گندم رو بدم. اگر اون آقایی که 1000 کیلو گندم به اون منتقل شده زکاتش رو بده، بعد میتونه بیاد خسارت رو از من بگیره، البته به شرطی که مغرور باشه، که بشه المغرور یرجع الی من غره. اما نه تصرف من که صاحب اصلی اون 1000 کیلو گندم و معاوضه کردم با این صبح، نه تصرف من در صبح حرامه، نه تصرف اون آقا در اون 1000 کیلو گندم حرامه. خب صحیحه عبدالرحمن ابن البصری رو هم مطرح میکنن، میگن صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری مفادش اینه که شخصی رجلون لم یزکه ابله اوشاته آمین فباعها، شخصی شتر یا گوسفندش متعلق زکات بود، زکاتش رو نداد و فروخت. الا من باعها ان یزکی، روایت رو بخونم. بله، الا من اشتراها ان یزکیها لما مزا، آیا این مشتری که این مال متعلق زکات رو خریده باید زکات بده؟ قال نعم تو خذ منه زکاتها و یتبع به البایع، زکات رو میان از این مشتری میگیرن، بعد مشتری میره سراغ بایع، میگه آقا من زکات مال تو رو دادم. او یعدی زکاتها البایع، یه راه دیگه اینه که خود بایع اگر واقعا دین داره زکات مالش رو بده. نظر مرحوم آقای حکیم و آقای سیستانی اینه، میگن ظاهر این روایت هم اینه که این بیع و شرا صحیح بوده، یعنی من مشتری این فرض کنید 40 گوسفند که در روایت فرض شده که رجلون لم یزکی ابله و اوشاته فباعها، من مشتری این 40 گوسفند خب باید زکات این گوسفند رو بدم، ظاهرش اینه که یعنی من مالک این 40 گوسفند شدم، اما تکلیف من اینه که زکات این 40 گوسفند رو بدم، بعد میرم سراغ بایه میگم که خسارت منو بده. بله، عملا استفاده ای که میشه از این سعیه اینه که من مشتری این 40 گوسفند مکلفم، و الا بی صحیحه، من مالک 40 گوسفند شدم، من مکلفم که زکات این 40 گوسفند رو بدم، بعدم میرم از بایع خسارت میگیرم، و بایعم مثل تعاقب عیدی، اونم تکلیف داره، اونم تکلیف داره که زکات این 40 گوسفند رو بده. اگر بایع زکات این 40 گوسفند رو داد که هیچ، اگه من مشتری زکات این 40 گوسفند رو دادم و یتبع بها البایع. ما به نظرمون این روایت هیچ دلالت بر چیزی نمی کنه. چرا؟ برای اینکه این روایت از کجاش استفاده شده که این خرید این 40 گوسفند رو امام فرموده صحیح هست؟ از کجا؟ روایت اینجوری بود دیگه، حضرت فرمود که تو خذ منه زکاتها، زکات این 40 گوسفندی را که دست این مشتری رسید از این مشتری میگیرند. شاید از این باب است که بیع و شرا نسبت به یک گوسفند از این چه گوسفند نافذ نیست. ارتکاز متشرع شاید این بوده که این کار حرامه ولی انجام شده. 40 گوسفند رو به من فروخ این مکلفی که زکات به مالش تعلق گرفت. روایت سوال که میکنن اعلا من اشتراها ان یزکیها، از در فرمود نعم تو خذ منه زکاتها. این که ما بگیم ظاهره سوال که اعلا من اشتراها ان یزکیها اینه که من مشتری مالک این 40 گوسفند میشم و این شرا صحیحه، این شرا صحیحه، فقط تکلیف دارم من مشتری که زکات این 40 گوسفند رو بدم. انصافا ما همچو ظهوری نمیفهمیم در روایت. رجل لم یزکی ابله او شاته آمین فباعها اعلا من یشتریه اعلا من یشتریها ان یزکیها. قال علیه السلام نعم تو خذو، قال نعم تو خذو منه زکاتها. یعنی مشتری یله و رها نیست، زکات این 40 گوسفند رو از اون میگیرن. میگه آقا این 40 گوسفند رو که من فروختی یه بیع یکی از اینها فضولیه، اومد حاکم شهر از من یک گوسفند از این 40 گوسفند رو گرفت، پولی که بهت دادم به من پس بده. انصافا ما همچه ظهوری نمیفهمیم که بخواد بفهمید این خرید صحیحه، فقط این مشتری مکلف به اداء زکات. چون خود تکلیف مشتری به اداء زکات این خلاف قاعده است، یه تعبد خاصی میخواد. آخه به چه ملاک؟ اگه بی صحیح من مالک این 40 گوسفند شدم، به من چه ربطی داره زکات به ذمه بایع تعلق گرفته؟ حالا فعلا بحث زکات رو بکنیم. آخه اینم خلاف قاعده است. بیع و شرا نسبت به این 40 گوسفند صحیح، ولی من مکلفم تعبدن که زکات این 40 گوسفند رو بدم. برای چی؟ اگه بیع صحیح مال منه، مگه من مکلف بودم به ادای زکات؟ پس روایت ظهور پیدا نمی‌کنه در این که بگه این بیع و شرا صحیحه. ثانیاً کجای روایت داشت که من مشتری خبر نداشتم و یتبع به البایع در صورتی بود که مغرور باشم؟ گاهی سیستانی قید میزنن، نه چه بسا خود مشتری هم میدانست که این بایع این 40 گوسفند را زکاتش رو نداده و خرید. بله، این که آقای سیستانی میگن در صورتی من مشتری رجوع میکنم به بایع که جاهل بودم تا بشم مصداق المغرور از جای لامن غره، نه روایت مطلقه و یتبع به حل بایع. از این روایت استفاده این که این خرید 40 گوسفند توسط من مشتری صحیحه، یک تکلیف محض دارم من زکات این رو بدم. نه آقای سیستانی میگن این 40 گوسفند رو سر ببر تو ولیمه بده علمای اعلام بخورن، شما مکلفی زکات این 40 گوسفند رو بدی و الا این 40 گوسفند مال شما شده. این روایت همچه ظهوری نداره. بله، این که آقای حکیم فرمودن ادله زکات قاصره از این که بیش از این مقدار رو اثبات کنه، ادله زکات بیش از این نیست که زکات حق. چرا؟ برای اینکه میگه علیه زکات، بعضی روایت هم داره فیه زکات. خب علیه زکات یعنی بر این مکلف زکات هست، فیه زکات یعنی بر این مال زکات، در این مال زکات هست. بیش از حق ازش فهمیده نمیشه. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حقم بیش از این ظهور نداره که متعلق به این عینه ولی مانع باشه از خرید و فروشان دلیل نداره. میگیم آقا ان الله اشرك الاغنیاء والفقراء فی الاموال، ظاهر شرکت بیش از اینه که یک حقی فقرا پیدا میکنن بر این مال متعلق زکات، ظاهرش اینه که اونا شریکن. و این سعی عبدالرحمن هم که خلاف اینو نمیفهمونه، شما در حق الماره میتونی بگی آقا ما آقای صاحب باغ ما شریک شما هستیم در این میوه ها. میگه تو از کجا پیدا شد که شریک ما شدی؟ ظاهره ولی ظاهر شریک بودن این شریک درست حسابیه، نه اینکه فقط یه حقی دارن نسبت به این عین، نه ظاهرش که شریکن در اینه. پس این احتمال پنجم هم درست نیست. اما احتمال ششم و هفتم و هشتم جامع بین احتمال ششم و هفتم و هشتم چی بود؟ شرکت در مال متعلق زکات. صاحب عروه گفت به نحو کلیه فی المعین، این مثال ها عوض میشه. حالا گاهی مثال میزنیم به فی کل اربعین شاتن شاتون، گاهی مثال میزنیم به هزار کیلو گندم، ذهنتون مشوش نشه. همه اینا مثال برای زکاته. آی خویی فرمودن ما اگر نگاه میکردیم به این روایت فی کل اربعین شاتن شاتن، ما میشدیم طرفدار صاحب عروه، همین احتمال ششم رو تقویت میکردیم که شرکت در عین، دلیل شرکت در عین هم ان الله اشرک بین الفقراء والاغنیاء فی الاموال است، هم میگفتیم به نحو کلی فی المعین، چون ظاهره فی کل اربعین شاتون، فی کل اربعین شاتن شاتون همین بود، هر چهل گوسفند یک گوسفندش مال فقرا هست، کلیه فی المعینه دیگه. نگفت هر چهل گوسفند یک چهلومش مال شماست، هر چهل گوسفند یک چهلومش مال شماست، اینو که نگفت، گفت هر چهل گوسفند یک گوسفندش مال شماست. مثل اینکه آقای چهل گوسفند داره، میگه یک گوسفند از این چهل گوسفند رو به شما فروختم، میشه کلیه فی المعین دیگه. بعد آقای خویی فرموده ولی روایتی داریم میگه فی کل خمست ابلن شاتون، آقا من اینو چجوری هم کنم بر شرکت به نحو کلیه فی المعین؟ آقا مگه پنج تا شتر گوسفند توش هست؟ مجبورم این روایت قرینه شده که هم کنم اینو بر شرکت در مالیت، بگم هر پنج شتر به اندازه مالیت یک شات زکات بهش تعلق میگیره، جمع کرده بین این فی کل خمست ابلن شاتون با ان الله اشرک الفقراء والاغنیاء فی مال واحد، گفته نتیجه این جمع میشه هم شرکت رو بپذیریم هم بگیم شرکت به نحو شرکت در مالیت، که میشه احتمال عرصبت هشتم، احتمال هفتم هم که فرمایش امام شرکت در این به نحو اشاعه در این، مثل دو تا برادر که شریک در اینن به نحو شرکت در این، ارث رسیده خونه به دو تا برادر. شرکت در مالیت که آقای خویی میگه مثل سهم زوجه است در قیمت بنا و درختان، که یک هشتم مالیت بنا و شجر مال زوجه است. یکی ممکنه با آقای خویی بگه آقا خب بیا فرق بگذار، چرا حتما میگی زکات علا نحو واحده؟ نه، فی کل خمست ابلنشاتون به نحو شرکت در مالیت، فی کل خمسون، فی کل اربعین شاتن شاتون به نحو کلی فلمعین. آقای خویی میگه احتمال این تفصیل نیست، احتمال این نیست که زکات در موارد مختلف چند جور باشه. این محصل فرمایش آقای خویه. ما اولین اشکالی که با آقای خویی داریم عرض کنم، میگیم جناب آقای خویی مگه با هم تنافی داره؟ هم بگیم شرکت به نحو کلی فی المعین، هم بگیم به نحو شرکت در مالیت، مگه با هم قابل جمع نیست؟ فی کل اربعین شاتن شاتون، فی کل اربعین شاتن شاتون میشه کلی فی المعین، فی کل خمست ابلن شاتون قرینه بشه بر این که این شرکت در کلی فی المعین شرکت در مالیته. مثل چی؟ مثل این که یک کسی وصیت کرده گفته زید، زید فرض کنید این این موسی مقداری گوسفند داره، میگه زید 100,000 تومان از اموال من مال زیده، لزیدن 100,000 تومان من اموالی. خب این چیه؟ 100,000 تومان برای زید، 100,000 تومان هم فرض کنید نداره، همش گوسفند. خب این چیه؟ خود شما آقای خویی در بحث خمس فرمودید این به نحو شرکت در مالیت در کلی فی المعینه. چجور کلی فی المعینه؟ اگر آفت بزنه این گوسفندان اکثرش بمیره، ولی به اندازه یک گوسفند بمونه حالا که 300,000 تومان ارزش داره، 100,000 تومانشو باید بدن به این موساله، سهم او کم نمیشه که، اشاعه که نیست که بگن به تو هم ضرر خورد. اگر این گوسفندها گرون بشه 10 برابر، بازم سهم اون موساله همون 100,000 تومانه، نه کم میشه نه زیاد، این معنیش کلیه فی المعین. و لازم هم نیست که ورثه گوسفند به او بدن، 100,000 تومان به اون میدن. پس هم کلی فی المعین شد هم شرکت در مالیت. مگه ما هم تنافی داره که شما میگید که تقابل هست بین این دو؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.